بازدید 3 ساعته رهبر انقلاب از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. تأکید حضرت آیت الله خامنه‌ای بر عرضه بیشتر محصولات مبتنی بر فرهنگ کشور.
آغاز 5 همایش جهانی حضرت رضا علیه السلام با انتشار بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی این همایش. تأکید حضرت آیت الله خامنه‌ای بر لزوم معرفی ائمه اطهار به جهان.
ورود نخستین کاروان زائران ایرانی حج تمتع به مدینه. در حج تمتع امسال 87550 زائر از 21 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی اعزام شدند.
رونمایی از لوکوموتیو باری جدید ساخت داخل و موتور داخلی آن با حضور وزیر سمت. با تولید این موتور ایران در جمع کشورهای سازنده موتور دیزل لوکوموتیو قرار گرفت.
و در پیک نیمروزی از تولید قطعات خاص و با کیفیت بالای خودروهای مختلف در داخل کشور می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه با حضور در 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت 3 ساعت از غرفه های مختلف کتاب بازدید کردند. رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان غرفه های کتاب از نزدیک در جریان تازه های نشر و وضعیت بازار کتاب و همینطور میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند. مشروح این خبر و بازدید بعد از دریافت به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
5 کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام صبح امروز با انتشار بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی این کنگره آغاز به کار کرد. این دیدار در تاریخ 19 اردیبهشت امسال برگزار شده بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه بیشتر ائمه اطهار علیهم السلام در دنیای غیر اسلام ناشناخته هستند تاکید کردند، یکی از وظایف بزرگ مجموعه اهل تشیع معرفی ائمه علیهم السلام به جهان است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه درباره زندگی ائمه علیهم السلام باید 3 بعد معنوی و الهی، معارف و سیاست مورد توجه قرار بگیرد گفتند، در بعد معنوی و الهی روی جنبه قداست ائمه باید کار عالمانه قوی و متقن صورت گیرد. رهبر انقلاب اسلامی در زمینه بعد دوم یعنی مکتب و معارف ائمه گفتند،
در زمینه‌های مختلف، در زمینه مسائل زندگی، مسائل گوناگون مورد نیاز انسان، اخلاقیات، معاشرت، دین، احکام، اینا حرف دارن ائمه ما، مکتب دارن بیان بشه. بعضی از این جنبه‌ها که ما ازش توجه هم خیلی نمی‌کنیم در دنیا موضوعیت داره. حالا مثلا فرض کنیم مسئله حمایت از حیوانات، با مثال شما را کنید تو روایات ما چقدر نسبت به این قضیه از ائمه نسبت به مسئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات چقدر بحث شده. این در دنیا اگر چنانچه مطرح بشه، گفته بشه، شناخته بشه، این خب یه چیز مهمی است. این کی حالا درباره این فکر میکنه از ما، کدومون دنبال این قضیه است؟ معاشرت ها، مضامینی که درباره ارتباط با غیر شیعه و غیر مسلمان است، این همه در روایات ما در این زمینه حرف هست. به تبع قرآن، قرآن کریم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، حرفایی تکرار کردیم، مکرر اینا رو گفتیم. اینا از تو کلمات ائمه باید بیان بشه و منتقل بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در تبیین اهمیت بُعد سوم زندگی ائمه اطهار علیهم السلام یعنی سیاست گفتند، همه ائمه با شیوه های مختلف دنبال ایجاد جامعه اسلامی بودند که بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست.
اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا دو قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن، هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست، و دنبال حاکمیت اسلامی بودن. امامت یک بعد مهمش اینه، امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست ماده و معنا. خب مادهش عبارت از همین سیاست و اداره کشور و اداره حکومت و و همه ائمه دنبال این بودن، یعنی بدون استثناء همه ائمه دنبال این بودن، منتها با شیوه‌های مختلف در فصول مختلف با روش‌ها، با اهداف کوتاه مدت مختلف. هدف بلند مدت یک.
رهبر انقلاب افزودند وظیفه برگزار کنندگان کنگره حضرت رضا علیه السلام تبیین ابعاد زندگی ائمه با زبان روز و قابل فهم است.
هنر شما اینه که این سه بخش رو اولا استخراج کنید، ثانیا از زیاده گویی ها و حرفای غیر متقن اینا رو تخلیص کنید، ثالثا با زبانی، سومیش مهمتر از همه است، با زبان مناسب، با زبان روز، با زبان قابل فهم برای مخاطب غیر شیعه و حتی شیعه. حالا جوانای خودمونم بعضیاشون دوریشون از این معارف کمتر از دوری غیر شیعه و غیر مسلمان نیست، اطلاعی ندارم، بیان کنید اینا رو. به نظر من اگر این کار انجام بگیر فقط صرف یک گرد همایی و سخنرانی و اینا دیگه نخواهد بود، یعنی یه فایده محسوسی برش اتفاق میفته.
نخستین گروه زائران حج تمتع وارد مدینه منوره شد. این زائران بامداد امروز پایانی سلام فرودگاه امام خمینی را به مقصد مدینه ترک کردند. در حج تمتع امسال 87550 زائر حج در قالب 622 کاروان از 21 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
اعزامشان به سرزمین وحی مصادف شده بود با دهه کرامت. خادمان حرم امام رضا علیه السلام هم برای بدرقه‌شان آمده بودند. مقصد اولشان شهر پیامبر یعنی مدینه النبی بود.
دارم میرم سفر عشق، دارم میرم یه تیکه از بهشت رو ببینم، تجربهش نکردم، حسم خیلی غریبه.
هم خودم هم مادرم واقعا نایب و زیاره، همه دوستانی که دوست داشتن تو این سفر باشن و حالا به هر دلیل قسمت نشد باشیم.
از سالهای انتظارشان برای قدم گذاشتن در این راه میگفتن.
چند سال منتظری همچی لحظه؟
18 سال هم.
حدود 10 سال چشم انتظاری، بالاخره خداوند این توفیق داد که سرزمین وحی بریم.
18 سال.
زائرانی که هر کدام برای رفتن در این مسیر از ماها قبل برنامه ریزی کرده بودن.
ختم قرآن رو خواهیم داشت و جلساتی که اونجا هست برگزار میشه شرکت میکنیم و اعمال حج رو به جا بیاریم به لطف خداوند و بتونیم که نگه داریم.
برایت به صلاح از مشرکین رو نمیدونم قاسبان سرزمین های اسلامی هستش، از جمله اسرائیل قاسب، که ما تا اونجایی که در توانمون هستش باید روشنگری کنیم.
امسال 87550 زائر در قالب 622 کاروان از کشورمان به عربستان اعزام می شوند. بزرپاش وزیر راه و شهرسازی:
ایمنی پروازها در صدر اولویت ماست و هیچ اولویتی رو اولویت دارتر از بحث ایمنی زائرین عزیز برای خودمون فرض نمیدونیم. و بعد از اون هم افزایش سطح خدمات خوب فرودگاهی و پروازی که باید در خدمت عزیزان باشیم انشاءالله کار انجام خواهیم.
چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی:
عملیات بازگشت زائرین هم انشاءالله از 1 تیر ماه آغاز میشه و تا 24 تیر ماه ادامه داره.
عملیات اعزام زائران حج تمتع به سرزمین وحی از 21 ایستگاه پروازی تا 21 خرداد ادامه دارد. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در پرونده هایی که ذهن مردم را درگیر کرده شفاف سازی کند. آقای اژه‌ای،
شما هم درست اطلاع رسانی بکنید. اولا گزارشاتون گزارشات متقن و محکم و غیر قابل خدشه باشه. بازرسی کل کشور باید واقعا کارش محکم باشه و استحکام کارتونم یه بخشش نتیجهش در دادسرا و دادگاه سر میشه. این پرونده‌ای که ما میفرسیم از بازرسی کل کشور به دادگاه و به دادسرا چقدر همون چیزی که شما نوشتی در اونجا هم ثابت میشه.
آقای محسنی اژه‌ای به قضات و دادگستری‌های استان‌ها نیز دستور داد برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان زمان رسیده به پرونده را به تعویق نیندازند.
طبق ماده همین 150 در مواردی الزام نیستش که حتما خود متهم در دادگاه حضور داشته باشه. اگر وکیل او حضور داشته باشه کفایت میکنه. بله، مواردی لازمه دادگاه تشخیص بده ضرورت داره و مواردی که در همین ماده پیشبینی هم شده و مواده دیگه لازم هست، اما موارد هست که لازم نیست که حتما اگر وکیل هست متهم هم حضور داشته باشه. اون موارد دادگاه تجدید نشه. مواردی هست که شاکی دارن حق به طرف مقابل ضایع میشه گاهی وقتا، یا به دلایل دیگه بالاخره پرونده های دیگه باز به عقب میفته. اینه که من خواهشم اینه که همکاران قضایی ما این ماده را رعایت کن.
رئیس کل بانک مرکزی گفت تأمین نیازهای ارزی، ثبات بازار ارز و تأمین مالی غیر تورمی برنامه اصلی این بانک است. آقای فرزین در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه با وجود تحریم‌ها پارسال بیش از 69 میلیارد دلار تأمین ارز شد گفت با گشایش‌های به وجود آمده امسال دسترسی کشور به منابع ارزی افزایش یافته. آقای فرزین همینطور به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ماه تأکید کرد.
7 خرداد قانون جدید بانک مرکزی دیگه اعمال میشه. با اون اختیار ما برای ورود به بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری هم افزایش پیدا میکنه. از اون میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین قدرتمون رو نقدینگی هم افزایش پیدا میکنه. برای اینکه بتونیم مسائل نقدینگی و اعتباری رو کنترل بیشتری بکنیم.
بمباران شدید اردوگاه جبالیا در شمال و شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه همچنان ادامه دارد. به گزارش منابع محلی تاکنون در این حملات 10 نفر به شهادت رسیدند و پیکر 20 شهید از زیر آوارها خارج شده است. در رفح هم سازمان دفاع مدنی نوار غزه از خارج کردن پیکر 10 شهید از زیر آوار در پی حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به محله السلام خبر داد. همزمان با شدت گرفتن حملات صهیونیست‌ها به جبالیا، رزمندگان مقاومت با آنها درگیر شدند. محله الزیتون شهر غزه هم همچنان صحنه درگیری‌های شدید است. ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن 50 تن از نیروهایش در درگیری‌های شبانه روز گذشته اذعان کرده. رزمندگان مقاومت در چند عملیات کمین صهیونیست‌ها را در تله‌های انفجاری گرفتار کردند. همچنین چند بار محل تجمع اشغالگران هدف حملات خمپاره‌ای و موشکی قرار گرفته. چند نفر بر و تانک از جمله یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر صهیونیست‌ها هدف موشک‌های ضد زره مقاومت قرار گرفت.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از پاسخ تلافی جویانه به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه خبر داد. گردان‌های قدس محل استقرار نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شرق جبالیا با خمپاره هدف قرار دادند. رزمندگان گردان‌های قدس همینطور نظامیان و تجهیزات نظامی آنان را در جنوب محله الزیتون در شهر غزه بمباران کردند. گردان‌های قسام همچنین اعلام کردند که اردوگاه صهیونیستی و نظامی سالم در غرب جنین را هم موشک باران کردند.
جشن‌های فارغ التحصیلی دانشجویان در آمریکا تحت شعاع جنبش حمایت از فلسطین قرار گرفت. در دانشگاه تگزاس فارغ التحصیلان در شهر آرلینگتون با حمل پرچم فلسطین و انداختن چفیه روی شانه‌های خود با غزه اعلام همبستگی کردند. در دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی هم هنگام برگزاری مراسم دانشجویان پرچم فلسطین را حمل کردند. در دانشگاه کلمبیا یک دانشجو پس از دریافت مدرک تحصیلیش آن را در اعتراض به بازداشت دانشجویان و سرکوب حامیان فلسطین در آمریکا پاره کرد. دانشجویان دانشگاه دالاس آمریکا هم هنگام سخنرانی رئیس این دانشگاه در حالی که پرچم فلسطین به دست داشتند از سالن محل برگزاری مراسم خارج شدند. در دانشگاه نورث وسترن اقدام دانشجویان رشته حقوق در بالا بردن پرچم فلسطین با حمایت شرکت کنندگان در جشن فارغ التحصیلی مواجه شد. در لس آنجلس دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده پامانا در محل مراسم برگزاری جشن فارغ التحصیلی علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند و پایان کمک‌های آمریکا به این رژیم را خواستار شدند. اما دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز با عقب نشینی در مقابل خواست دانشجویان اعلام کرد سرمایه‌های خود را از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌کند.
چندین کشور دیگر هم صحنه تظاهرات دانشجویان و دیگر گروه‌های حامی فلسطین بود. در پایتخت پاکستان، جامعه پزشکی، پرستاران و امدادگران هلال احمر در حمایت از ساکنان غزه به خیابان‌ها آمدند. دانشجویان دانشگاه ملی سئول کره جنوبی هم با برگزاری تجمع همبستگی خود را با ملت فلسطین و خیزش جهانی ضد جنگ غزه اعلام کردند. در توکیو ژاپنی‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها شعار سر دادند. در مغرب هم حامیان فلسطین در شهرهای طنجه و محمدیه علیه رژیم اشغالگر قدس شعار سر دادند. دانشگاه‌های لیوبلیانا اسلوونی، مارسی فرانسه، هامبورگ آلمان و وینیپگ کانادا هم در حمایت فلسطین صحنه تظاهرات و تجمع دانشجویان بود. در تورین ایتالیا تظاهراتی در مجاورت نمایشگاه کتاب برای اعلام همبستگی با فلسطینی ها برگزار شد که با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. در برلین آلمان تظاهر کنندگان از دولت این کشور خواستند ارسال سلاح به رژیم اسرائیل را متوقف کند.
لوکوموتیو باری جدید ساخت داخل و موتور داخلی آن با حضور وزیر سمت رونمایی شد. لوکوموتیو مپ سی یک محصول باری سنگین با توان 4000 اسب بخار و سرعت 110 کیلومتر بر ساعت است. همچنین در این مراسم از موتور مپ 610 هم رونمایی شد. با تولید این موتور ایران در جمع کشورهای سازنده موتور دیزل لوکوموتیو قرار گرفت. وزیر سمت در این مراسم گفت به زودی لوکوموتیو هیبریدی و برقی هم در کشور ساخته خواهد شد. آقای علی آبادی:
سال هاست که ما در جمهوری اسلامی در تلاش بودیم که به موتور ریسیپروکیت برسیم. امروز دو تا محصول داریم. یکی موتور 3000 اسب هست، این یکی موتور 4000 اسب، و به فضل اللهی به زودی لوکوموتیو هیبرید، لوکوموتیو برقی کامل انشاءالله عرضه خواهد شد. ما الان لوکوموتیو داریم، واگن داریم. آقای سالی، من به شما قاطعانه عرض میکنم شما هر الگویی که خواستید فقط کافیه سفارش بدید، من به شما و در هر تعدادی که خواستید، شک نکنید، ظرفیت ها رو به سرعت میشه ایجاد کرد.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید دو ترکیب مکمل غذایی برای دام و طیور دست یابند. این محصولات علاوه بر تقویت سیستم ایمنی به افزایش جذب و هضم غذا و پیشگیری از ابتلای دام و طیور به بیماری‌ها کمک می‌کنند.
کنجاله سویا یکی از محصولات وارداتی است که جزو غذای اصلی دام محسوب می‌شود. و حالا دانش بنیانی ها با دستیابی به دانش فنی توانستند غذای اصلی دام و طیور را در کشور بومی کنند. محمود مقتدایی رئیس شرکت دانش بنیان:
محصولی است که بسیار تاثیرگذار در راندمان تولید و همینطور پیشگیری از بیماری هایی که ممکنه در این زمینه پیش بیاد در مرغداری ها و دام پروری ها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. همینطور برای مقاومت آنتی بیوتیک که الان در کشور ما واقعا یک فاجعه داره میشه، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
در محصول فناورانه از ECRها یا همان پروبیوتیک هایی استفاده شده که بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هضم و جذب بهتر مواد غذایی برای دام را به همراه دارد.
محصول ما یه سیمبیوتیک هست که در واقع پروبیوتیک و پریبیوتیک با هم میکس شده، به صورت پودر میشه و به صورت مکمل وارد غذای دام، طیور و همطور آبزیان میشه.
محصول تولید شده موجب افزایش باکتری‌های مفید در دستگاه گوارش دام و طیور می‌شود. محمد حسین مطالحی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:
یک دنیای بزرگتری از خود اون دام باکتری‌هایی هستند که همراهش دارن زندگی می‌کنند و نه تنها سلامت سیستم گوارش، بلکه سلامت سیستم ایمنیش و حتی سیستم عصبی وابسته به اون جمعیت باکتری‌هایی هست که در اون زندگی همراه با اون زندگی میکنه.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت تولید و بومیسازی مواد غذایی دام و طیور و ارتباط مستقیم آن در سبد غذایی مردم از حمایت‌های این معاونت خبر داد. روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
بستگی داره به ابعاد پروژه ها و ابعاد طرح ها. سقف حمایت مالی که تا الان در برنامه نوآفرین از هر ایده انجام شده 1 میلیارد تومان بوده سقفش، بستگی به نیاز پروژه. عموما 400 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان حمایت شدن شرکت ها.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول تولید شده به صورت مکمل وارد مواد غذایی دام می شود و تسریع روند هضم و تقویت سیستم ایمنی دام و طیور را در پی دارد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین شناور آتشخوار تندروی بومی کشور مزین به نام شهید خلیل عجم به ناوگان ایمنی منطقه آزاد قشم پیوست. این آتشخوار با هدف ارتقای ایمنی بندر بهمن قشم به کارگیری شده است.
نخستین شناور آتشخوار تندروی کشور به ناوگان ایمنی و امداد جزیره قشم الحاق شد.
یمن برکت دهه کرامت آتشخوار اقدام کند.
عادل پیغامی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم:
این آتشخوار به جهت اینکه از موتورهای تندرو استفاده میکنه و اولین نوع آتشخوار در حوزه تندروها محسوب میشه، با کمتر از 20 دقیقه تمامی سواحل 300 کیلومتری جزیره قشم رو میتونه پوشش بده و همینطور به بنادر شمالی جزیره در استان عزیزمون هرمزگان هم خدمت رسانی بکنه.
این آتشخوار به صورت 100% داخلی طراحی و ساخته شده است. علی پاکوهی، مدیر تولید کارخانه کشتی سازی مدکندالوی قشم:
مجهز به 3 مانیتور ادفاع حریق هستش به صورت اتومات در قسمت سینه و 2 دستی در قسمت پاشنه قرار گرفته. یک فایر دیزل پمپ 300 متر مکعب بر ساعت با 10 بار فشار روی شناور کار شده. از ویژگی هایی که شناور توی این شناور به کار رفته که یک مزیتی است نسبت به نسخه های خارجی در همین کلاس، وجود سیستم های خودحفاظتی هستش که در بدنه تعبیه شده تا یک چتر ایمنی و هم برای کاربران هم برای شناور در زمان مواجهه با حریق در فاصله نزدیک رو بتونه تعمیم بکنه.
این شناور آتش نشان 12.5 متر طول و 3.5 متر عرض دارد که در صورت بروز حادثه و آتش سوزی در کمترین زمان برای خاموش کردن آتش اعزام می شود. نجم الدین فریدونی، رئیس ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه آزاد قشم:
چه شناورهایی که در بنادر اطراف، چه بنادر شهرستان و چه بنادر دیگری که درخواست کمک کنن و چه شناورهایی که از آبهای خلیج فارس رهگذر باشن و انشالله که هیچ حادثه ای نباشه، اما اگر اتفاقی بیفته ما خدماتی به آنها ارائه خواهیم کرد.
موقعی که آتش‌سوزی رخ میداد واقعا خسارت جبران‌ناپذیری به وجود میومد، هم برای شناوردار هم برای اینایی که تجار، کلی از بارش و کلی خسارت که واقعا جبران‌ناپذیر بود.
این آتشخوار با هدف ارتقای ایمنی شناورهای صیادی و تجاری در حوادث آتش سوزی در بندر بهمن قشم مستقر شد. به گفته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، تا پایان سال هم 1 دستگاه آتشخوار دیگر به ناوگان ایمنی و امداد این جزیره اضافه می شود. سیابی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره قشم.
مدیر عامل بورس انرژی میگوید امروز نخستین عرضه پساب در بورس انرژی توسط شرکت آب و فاضلاب تهران انجام خواهد شد. به گفته آقای نقوی، متقاضیان پساب صنایع و بخش کشاورزی هستند که می توانند از این پس بدون مزایده و با سازوکار شفاف اقدام به خرید پساب کنند.
بر اساس آمار وزارت نیرو، سالانه از 9 میلیارد متر مکعب آب با کیفیت، 2 میلیارد متر مکعب آن به پای صنایع می‌رود. این میزان برابر است با آب مصرفی 8700 مجتمع مسکونی در یک سال.
یه هفته آنو داشتیم بخوریم.
چالش‌ها در تأمین آب صنایع، قانون بهره‌گیری از پساب برای تأمین مصارف آنها را توسط مجلس تصویب کرد. پسابی که سهم 70% از آب کشور را دارد. بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
بنده این تبصره 8 مشخصا به بازتخصیص آب صنایع است، یعنی وزارت نیرو موظف کرده که ساماندهی بکنه در مورد آب صنایع پر آب طلب.
البته هر صنعتی نمیتوانست از پساب استفاده کند، فقط صنایع بزرگی که پول کافی برای سرمایه گذاری در بلند مدت داشتند، آن هم پس از برد در مزایده. خسروانی پور، مدیر اجرایی طرحهای انرژی فولاد مبارکه:
900 متری که قبلا مصرف نمیشد و دورریز فولاد مبارکه بود، این 900 متر مجددن در این واحد، در واحد اسموز معکوس ثانویه تصفیه میشه و در مجموع در سال حدود 7 میلیون متر مکعب ما آب تولید میکنیم.
حالا قرار است از دوشنبه 24 اردیبهشت عرضه و تقاضای پساب این بار از مسیر بورس انرژی صورت گیرد. نقوی، مدیر عامل بورس انرژی ایران:
صنایع هم میتونن در احجام مختلف نسبت به دریافت پساب اقدام بکنن و نیازهاشون رو مرتفع بکنن. نکته دوم شفافیت معاملاتی این کالا هست. مزیت سومش اینه که بعد از اینکه پساب در بورس قیمت بخوره، خب انگیزه های سرمایه‌گذاری در این حوزه رو هم ممکنه افزایش بده.
به گفته مدیر عامل بورس انرژی، عرضه پساب در بورس انرژی به صورت فیزیکی انجام می شود و تا کنون پساب اکثر شرکت های آب و فاضلاب استانی پذیرش شده. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون بهداشت وزیر بهداشت میگوید هر کودک 12 ساله حدود 2 دندان پوسیده دارد. به گفته دکتر فرشیدی، بیماری های دهان و دندان میتواند عامل بروز بیماری های سخت درمان در بزرگسالی شود.
میزان پوسیدگی دندان در کشورمون بر اساس آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح متوسط جهانی است. دکتر امیر حسین فتاحی، رئیس گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی تهران:
بچه های 6 ساله ما به طور متوسط 5 دندان پوسیده داریم، توی بچه های 12 ساله حدود 2 دندان پوسیده و کل ایرانی های که تو کشور عزیزمون زندگی میکنن چیزی حدود 300 میلیون دندان پوسیده دارن.
تاثیرگذاری سلامت دهان و دندان بر سلامت عمومی بدن اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
هر بیماری که ما در رتب دندون داریم و در دهان متوجه میشیم با بسیاری از بیماری های جسمی ما ارتباط مستقیم داره. یعنی چی؟ یعنی ببینیم بعضی از این بیماری هایی که توی دهان دندان ما داریم، بیماری قلب و عروق، پاره از سرطان ها و بیماری دیگه برامون ایجاد میکنه.
توجه به سلامت دهان و دندان کودکان یکی از مواردی است که می‌تواند در سلامت آینده‌سازان کشور ما